تو هر قطره باران را به اسم و رسم می شناسی. در دور دست ها تنها تو به من نزدیک. اسم تو را آسمان می شنود، باران سر می خورد زیر پلک های من. تو را صدا می کنم، تو را صدا می زنم، خدا خدا می کنم. رو به راهم باد می وزد، روز مچاله صاف می شود.
و علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. به نام خداوند یکتا و بی همتا، سلام و عرض ادب به محضر ارزشمند یکایک شما دوستداران و عزاداران حسینی. انشاءالله که عزاداری های شما قبول درگاه حق باشه. برنامه سمت خدا و در محضر سرکار خانم نیلچی‌زاده هستیم. امروز صحبت ما درباره غرور و تکبر هست، همون گناهی که باعث شد شیطان از رحمت خداوند مایوس و ناامید، شیطان از رحمت خداوند دور بشه. ما رو همراهی بفرمایید. سرکار خانم دکتر نیلچی‌زاده، من به شما سلام میکنم.
سلام به شما و به همه خوبانی که قلبشون پر از محبت امام حسین علیه السلام.
بذارید از تعاریف شروع بکنیم. کبر و غرور چه هستند؟ با خودخواهی و خودپسندی چه تفاوتایی دارن؟
غرور یعنی غره شدن یا فریب خوردن. اینکه من احساس بکنم چیزی رو که دارم خیلی خوبه، یه جور خودفریبیه. آدمایی که دچار همچین مشکلی میشن خیلی خودشون رو در حقیقت از خودشون راضین. اصطلاحی که ما تو فارسی هم داریم، میگیم آدمای از خود راضی یا از خود متشکر. ترجمه اون به زبان عربی میشه عجب. عجب خودبینی، خودپسندی و از خود راضی بودنه. کسی که از خودش زیاد راضی باشه قطعاً دیگران از او راضی نخواهند بود، چون که نه نظر دیگران رو میپسنده، میپذیره و نه برای اونها احیاناً احترام و ارزش ویژه قائل میتونه بشه. خاطر همین آدمایی که خودشونو زیادی قبول دارن معمولاً آدمای تنهایین و اگر دیگران باهاشون هستن اثر ضرورته. اما توی بحث خودبینی و خودپسندی لازم نیست کسی دیگه‌ای باشه تا من خودم رو بپسندم. من اینقدر وصف خوبی‌های خودم رو برای خودم کردم که یادم رفته که به عنوان یک انسان دچار یه سری معایب و یه سری نواقصی هستم. به خاطر همین مهمترین اشکالی که پیدا می‌کنم اینه که هیچ وقت دنبال رفع اشکالات خودم بر نمیام. یعنی آدم مغرور، آدم خودپسند خوبیاش زیاد نمیشه، فقط بدیاش داره روز به روز زیادتر میشه. حتی اگر این غرورش به خاطر ویژگی‌های واقعاً خوب خودش باشه. چون متأسفانه گاهی اوقات امکان داره حتی فرد به خاطر بدیهاش خودش رو زیادی بپسنده. مثلا کسی که با بد اخلاقی موجب میشه که دیگران نتونن که باهاش ارتباط خوب بگیرن، خیلی مغروره، میگه همه از من حساب میبرن. خب دو تا در حقیقت اشتباه کرد. یکی این که ویژگی مثبتی رو برای خودش گمان کرد که ویژگیش کاملا منفی بود. دومیش این که به خاطر این ویژگی مثبت هم برای خودش کار تبریک فرستاد. خودپسندی و چاره خودپسندی و خودبینی شد. حالا ما عرضمون این هست، حتی اگر فرد به خاطر ویژگی مثبتی هم به خودش مغرور بشه، از خودش زیاد راضی بشه، آسیب پذیری خودشو بالا برده، چون هر لحظه امکان داره دچار مشکل بشه. به خاطر اینکه هیچ وقت خودشو چکاب معنوی نمی‌کنه. هاش فکر کنه که خیلی آدم خوبیه دیگه، مدام به خودش آفرین و باریکلا میگه. اما آدم متکبر کسیه که مدام داره خودشو با دیگران مقایسه میکنه و همیشه خودشو بالاتر از دیگران تلقی میکنه. در حقیقت خود برتربینی به اضافه کوچیک دیدن دیگران، این دوتا با هم دیگه ترکیبش یه سم خطرناکی رو ایجاد میکنه به اسم تکبر یا احساس خود بزرگبینی یا خود برتربینی. حالا با این ویژگیه که فرد هم رابطهش با خدا دچار اختلال اساسی میشه، چون حتی وقتی که حکم خدا رو هم بشنوه میگه نه من چنین چیز رو اصلا قبول ندارم، برای چی باید این کار رو بکنم؟ تکبر به دستور خدا، همون کاری که ابلیس کرد. خدا برای چی به منی که از آتش آفریده شدم میگه که به انسانی که از خاک آفریده شده باید سجده بکنم؟ من بالاتر از اونم. یعنی تلقیش به اینی که خودش که انهون اعوذ بالله بهتر از خدا میدونه. آدمایی که در مورد دستورات خدا گردن کشی میکنن، میگن نه ما برای چی باید نماز بخونیم؟ برای چی باید روزه بگیریم؟ برای چی باید حجاب داشته باشیم؟ برای چی باید عشق به امام حسین تو زندگیمون بیاد؟ این آدم راه فهمیدن و دونستن و خوب بودن رو به روی خودش بسته. با تکبری که به خدا میکنه همه خوبی ها رو در حقیقت از دست خودش بیرون کرده. فراری شدن همه نعمت ها ازش. یادمون نره ابلیس تکبرش به انسان بود و نتیجه این تکبر به خدا. اما بعضی ها مستقیمن با خود خدا تکبر میکنن، یعنی مقابل حکم خدا با میسته، میگه نه خدایا من بهتر از تو میفهمم. کسی که اطاعت خدا رو زمین میگذاره و معصیت میکنه آگاهانه، بدترین و زشترین نوع تکبر رو داره. پس تکبر دو نوع شد، تکبر به خدا و دستورات خدا که بدترینه، و تکبر به مردم که نتیجه همون تکبر به خداست. آدمی که فکر میکنه خودش خیلی آدم بزرگیه، میگن گویی که این آدم فکر میکنه که آسمان باز شده و او از آسمان به زمین اومده. چنین آدمی حتی راه رفتنش راه رفتن خاصه، با تکبر راه میره. در سوره لقمان داریم که لقمان به فرزند نوجوان خودش میگه یا بنیه، تأکید میکنه ای پسرک عزیزم، و اونجا میگه که حواست باشه حتی اگر یه موقع راه رفتن جوری شد که شبیه کسایی که خیلی خودشون رو تعبیر میگیرن، فوری خودتو درمان کن
و همشه فل ارزا مرها.
مرها دقیقا. هرگز روی زمین با غرور و تکبر راه نرو که تو نه سرت به کوها خواهد رسید، نمیتونی زمین رو با این پاهات سوراخ کنی. یعنی تو یه انسانی و از ضعف و از سستی آفریده شدی، در مقابل چی داری تکبر میکنی؟ حالا انشاءالله تو بحث درمان تکبر راه حل ها رو اونجا عرض خواهیم کرد. اجازه بدید که این رو از امام صادق علیه السلام هدیه کنیم به دوستان، که امام صادق علیه السلام میفرمایند که اگر دیدید یکی متکبره، علت بیماریشو میخواد بدونید، علت بیماریش اینه، تو خودش احساس حقارت و پستی داره. یعنی آدمای متکبر کوچیکای بزرگ نمان، مثل یه مورچه که بره جلوی یه آینه مهذب وایسه، خودشو خیلی گنده میبینه. مخصوصا گفتم مورچه، چون ما در فرهنگ دینیمون داریم آدمهای متکبر روز قیامت به شکل مورچه های انسان نما محشور میشن. مورچه زیر دست و پا میمونه دیگه، و اینها هم همینجور لگزمال میشن از طریق سایر انسانهایی که محشور شدن. به عبارت دیگه آدمایی که تو خودشون خیلی کوچیکن، چون حقایق رو نمیبینن، فقط یه سری از ویژگی‌های خودشون رو میبینن و برای خودشون خیلی ارزش ویژه قائلن، این آدم‌ها آدم‌های کوچیکین که باید به دادشون رسید و کمکشون کرد تا از این دنیای کوچیکی که خودشون رو توش حبس کردن بیرون بیان.
خیلی ممنونم. اگر توضیح تعاریف تموم شده من سوالات رو بخونم.
بفرمایید.
البته یه مطلب دیگر هم دوست دارم شما بفرمایید که چی میشه انسان ها دوچار غرور میشن سوای این قضیه که احساس خود کمتر بینی در اونها وجود داره. به عبارتی آیا این یک نوع فرافکنی است؟ یعنی در اون احساس خرد شدن، احساس کوچک بودن و بروز ظاهری احساس مثل یک آدم مغرور رفتار کردن.
در حقیقت این یک نوع سیستم دفاعی غلطه. از جهت روانشناسی میگن که ما نیاز داریم که از خودمون در خیلی از احساسات بد و آزاردهندهی که برامون ایجاد میشه از خودمون دفاع کنیم. آدمای متکبر چون مهارت درست دفاع کردن از خودشون رو یاد نگرفتن، سعی میکنن که با بزرگ جلوه دادن خودشون، اول در احساس خودشون بعد در رفتارشون نسبت به دیگران، خودشون رو بزرگ ببینن، چون خیلی آدمای کوچیکی هست. این کوچیکی درونی اونها به این روش جبرانی در حقیقت وادارشون کرده. البته علتهای دیگه‌ای هم برای اون میشه سراغ گرفت. مثلا آدمای متکبر آدمایی هستن که معمولا محاسبه نفس ندارن. آدمای یله و رهایین. اگر خودش رو مراقبت میکرد و غلط دیکته‌هاش رو حساب میکرد، میفهمید که اینقدری هم که فکر میکنه آدم صاحب کمالات کاملی نیستش. قطعا با اشتباهات خودش یه مقداری از اون حالت غرورش پایین می اومد. و نهایتاً برای اینکه این فرد متکبر بتونه در حقیقت بفهمه که چرا دچار این بیماری بد شده، باید حواسش این باشه که توانمندی های دیگران دست کم گرفته. آدم متکبر همزمان داره از یه آینه محدب جلوی خودش یا آینه مقعر جلوی دیگران استفاده میکنه. میدونیم آینه هایی که برجستن و محدبن هر چیز کوچیکی رو بزرگ نشون میدن. آدم مغرور و متکبر خودشو مدام بزرگ میبینه، ولی مردم رو مدام کوچیک میبینه. به خاطر همینم رفتارش نسبت به دیگران رفتار تحقیر و سرزنشه و متأسفانه دوچار یه همچین رفتارهای غلطی میشه که از چشم مردم که سهله از چشم ملکوت هم میفته.
یه سوالی پرسیدن تا یه حدودی در واقع تجربه شخصی من هم با این سوال منطبقه. گفتن که من در محل کارم محجوبم، کم حرفم، مخصوصا با آقایون کمتر صحبت میکنم و این باعث شده که فکر کنن من مغرورم، در حالی که چنین نیست. من فقط میخوام حریم رو رعایت کرده باشم.
امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند که 3 تا اخلاق بد و رذیله هست که برای خانوم ها در موقعیت های ویژه فضیلت اخلاقیه. یکی از اونها چیزیه که ما تو فارسی میگیم بهش غرور و تکبر، اما اگه بخوایم دقیق برای اون دوستان خوبمون که الان بیننده برنامه شما هستن عرض کنیم، در حقیقت کلمه‌ای هست به اسم زحف، در حقیقت رزه و هی دو چشم. زحف یعنی در حقیقت یه جور خود رو بالا و بری دونستن از رفتارهای غلط. یک مدل خاص، یه ورژن خاص از تکبره. حالا امیرالمومنین میفرمایند که زنها در مقابل نامحرم اتفاقا باید یه نوع خاص تکبر رو داشته باشن. یعنی چی؟ یعنی تو ارتباط گفتاریشون و رفتاریشون با نامحرم، نامحرم حس نکنه که اونها خیلی در دست رسن. واقعا باید دور خودشون یک سیستم ایمنی از رفتار و گفتار داشته باشن که نامحرم رو از ارتباط صمیمانه بی پیرایه‌ای که با یک محرم میشه داشت دور بکنه. یه جور دور باش دادن به نامحرمه و این چیزی که امیرالمومنین برای زن مؤمن میپسندن و در حقیقت کارت آفرینش رو امیرالمومنین صادر میکنن و دستورات دینی ما که زن پاک دامن عفیف در مقابل نامحرم نباید لحن کلماتش، نوع کلماتش، نوع رفتارش به گونه‌ای باشه که با یه فرد محرم خواهد بود. این کمک باید بکنه که فاصله و حریم، نامحرم یعنی اون کسی که باید ازش حریم گرفت، حریم شخصی من محترم شناخته بشه و این فاصله گرفته بشه. اجازه بدین همینجا یه نکته رو عرض کنم.
بله.
گاهی اوقات امکان داره که بعضی از خانوم ها و حتی بعضی از آقایون که میخوان به این دستور به طور خوب عمل بکنن، امکان داره حتی دچار افراط بشن. یعنی یه خانوم فکر میکنه در مقابل یه نامحرم باید حتی با پرخاشگری یا با خشونت رفتاری و گفتاری برخورد بکنه تا مثلا به این روایت عمل کرده باشه. نه، این جزء آداب دینی ما نیست. حسن خلق برای همه مؤمنین یه رفتار پسندیده است که خدا برای همه مؤمنین میپسنده. اما اگر من در مقابل نامحرمم فقط همینقدر که کلماتم کلمات صمیمانه نباشه، رفتار و گفتارم رفتاری نباشه که با فردی میکنم که به من محرم هست، همین اندازه کافیه. البته آدم ها متفاوتن
و در نهایت اگر تلقی غرور هم بشه ایرادی نداره.
اصلا اتفاقا این تلقی غرور خیلی خوبه، نشون میده پس موفق بودید.
14 سال است که با برادرم قهرم، او را دوست دارم و میدانم که من اشتباه کردم، اما به خاطر غرورم حاضر نیستم پا پیش بگذارم و آشتی کنم.
بذارید اینجا یه روایت رو بخونم. شاید این دوست عزیز ما این روایت در حقیقت کلیدی بشه برای اینکه قلبش باز بشه و بتونه این مشکل 14 ساله رو درمان بکنه. در روایت شریفی داریم که روز پیامبر دارن از جایی رد میشن، میبینن که یه عده جمع شدن دور یه نفر که افتاده، بیهوش افتاده اون وسط. پیامبر میپرسن چی شده؟ میگن که این دیوونه است، یه دیوونه‌ای بوده اینجا قش کرده، ما دور این دیوونه جمع شدیم. پیامبر میفرمایند که نمیخواد شما رو با خبر بکنم از اینکه دیوونه حقیقی کیه. مردم میگن که یا رسول الله بفرمایید دیوونه حقیقی کیه. ایشون میگن که دیوونه حقیقی کسیه که با تبختر راه میره، متکبرانه نگاه میکنه و با یه همچین ویژگی های نافرمانی خدا رو میکنه. به این دوست عزیزمون میگیم شما که به دستور خدا عمل نکردید، خدا میگه صله رحم کنید اون کسی رو که خداوند دوست داره و از بستگان شماست، برادر شماست، از پوست و گوشت و خون شماست، باهاش قهر کردید. یک، دو، میدونید که خودتون اشتباه کردید و سه، میدونید که این کار رو خدا میپسنده اما نمیتونید انجام بدید. آیا خودتون رو در مزان این روایت پیامبر نمیبینید؟ پیامبر میفرماند که کسی که نافرمانی خدا رو میکنه ولی با این حال آرزوی بهشت داره. آیا واقعا این دوست خوب ما دلش میخواد بهشت داره؟ بهشت رو همینجا خلق کنه با دست خودش، با عمل صالح خودش و پا بذاره رو غرورش. کسی از شر انسان متکبر ایمن نیست و به خیرش امید نداره. 14 ساله که ایشون خیر رو از بین برده و کسی امید نداره که ایشون پا پیش بگذاره. حضرت میگن این فرد دیوانه است و اون کسی رو که از جهت اختلال مغزی دچار مشکل، اون فرد بیماره، اون نیاز به درمان داره. آدم متکبر کسیه که فاصلش رو بین خودش و خدا زیاد کرده. به این دوست عزیزمون پیشنهاد میکنیم همچنان سر به سجده بگذارن که نهایت تواضعه. حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها در اون خطبه زیبای فدکیهشون می فرمایند که خداوند نماز رو برای این قرار داد که کبر فرو بریزه. خواهر مؤمن ما، 2 رکعت نماز بخون فقط برای رضای خدا به عنوان 2 رکعت نماز مستحب. بعد از نماز سر به سجده بگذار و خودت رو در مقابل خداوند ذلیل کن و بگو خدایا تکبر من جامه خاری و پستی به تن من پوشونده و جز تو نمیتونه این لباس زشت رو از قامت من بیرون بیاره. من از تو تواضع رو میخوام و قدرت این که بتونم برم و آشتی بکنم. از خداوند کمک بخواد و از اهل بیت علیهم السلام، خصوصا این ایام، ایام خاص رو آوردن به سید الشهدا سالار احرار عالم ابا عبدالله الحسین علیه السلام توسلی به ایشون بکنیم و با کمک گرفتن از اونها بر نفس اماره خودمون پیروز شیم. خیلی وقتا ما به دل خودمون، در حقیقت نفس خودمون پیروز نمیشیم چون قدرتمون کمه. برای همین باید استمداد کنیم از عوالم غیبی، از خدا و از اهل بیت که ریسمان نجات و عروت الوسخان و به حکم الهی میتونن کاری در عالم هستی بکنن و بعدش برای رضای خدا قدم بردارید که قطعاً ملائکه شما رو همراهی میکنن برای اینکه آشتی بکنید. نترسید، خداوند به شما آبروی چند برابر خواهد داد.
در واقع این جمله آخر شما که خداوند آبروی چند برابر خواهد داد منو به سمت این سوال هدایت کرد که آیا واقعاً وقتی ما با کسی قهری میخوایم بریم آشتی کنیم غرور ما شکسته میشه یا بیشتر میشه؟
غرورمون شکسته میشه، غرورمون شکسته میشه، عزتمون زیاد میشه. کلام زیبایی رو گفتید. یه نفر سراغ امام حسن مشتبه علیه السلام میاد، کسی که دین رو خوب نفهمیده. به امام حسن میگه که آقا شما آدم متکبری هستید. فکر کنید، به امام حسن مشتبه کریم اهل بیت علیه السلام میگه آقا شما آدم متکبری هستید که با در حقیقت با خیلی از افرادی که کنه و اهل گناه هستن رفت و آمد نمی کنید. امام حسن علیه السلام میفرماین نه، تکبر از ما دوره، من عزت رو دارم. این عبارت رو اجازه بدید عرض کنم. میفرمایند که هرگز تکبر تنها از آن خداست، اما در وجود من عزت است. خدای متعال فرموده است و عزت از آن خدا و پیامبر او و مؤمنان است. یعنی اگر ایمان آوردی و رفتار درست رو انجام دادی نترس. فکر میکنی شیطان بهت اینجور القا میکنه که خودتو کوچیک کردی، ولی خدا میگه اگر تو فروتنی کنی، مهمترین پادزهر تکبر اینه، هر جا حس کردی که دچار تکبر شدی برای رضای خدا بال تواضع پایین بیار و خداوند اون وقت تو رو عزیز میکنه و اتفاقا دیگران برای تو احترام بیشتری قائل خواهند شد. پس شکستن تکبر نتیجهش بالا رفتن عزته. یعنی در درون خودت و در نگاه و رفتار دیگران میبینی که برات ارزش بیشتری قائل میشن و این به حکم الهیه که گارانتی نامه داره. خدا عزتش رو از آن خودش، پیامبرش و هر کسی که به او ایمان داره قرار داده و غیر او عزیز نخواهند بود.
همین مورد اینکه غرور مانع آشتی کردن هست رو 2 تا دوست عنوان کردن، یعنی یکیشون البته پیام رو زده من دوباره شماره پیامک رو هم بگم خدمتتون، 20303 سوالات رو مطرح بفرمایید. ایشون هم گفتن که من با دوستم مدت هاست قهرم، نمیدونم قدم اولم چگونه باشه و برخورد او چطور خواهد بود. من میخوام که تلفن بزنم و اقدام به آشتی کردن بکنم، ولی نگرانم که تلفن بزنم اون غرور منو بشکنه.
خب ما این دوست رو خوب نمیشناسیم، اما اونا هم دیگر رو میشناسن. ترجیح به این هستش که اگر میخواید اقدام به آشتی بکنید، اگر فاصله ها زیاد شده و دلها سخت، حتما از یه واسطه کمک بگیرید تا او آبرویی رو بگذاره، از یه دوستی، یه عزیزی که شما رو میفهمه، دوستتون داره و طرف مقابلتون رو هم همینطور، تا بین شما پادرمیانی کنه، اصطلاحاً میانجیگری کنه. ولی اگر هنوز اینقدر فاصله ها زیاد نشده و شما هنوز میدونید که ته دل او کورسویی از محبت به سمت شما داره، لطف کنید تماس نگیرید. یه شاخه گل بگیرید و یک هدیه و برید برای دیدنش. حتی اگر با تلخی زیاد هم مواجه شد، شما از قبل خودتون رو آماده کنید. یه یادداشت کوچیک، هنر عذرخواهی کردن، یکی از اون مهارت‌های بسیار ارزشمنده که خیلی از مشکلات رو مثل آب روی آتیش حل میکنه. ما وقتی که مهارت عذرخواهی کردن رو داشته باشیم، خیلی وقتا دیگه اصلا دچار سرطان کینه نمیشیم، دچار بدخلقی ها و بدرفتاری های طولانی مدت دیگه نمیشیم. یه یادداشت کوچیک، اعتراف به اشتباه خودم و اینکه دلم میخواد دوباره این رابطه محبت آمیز ادامه پیدا بکنه، بگذارم و منتظر نشم که او احیاناً تمام آزارهاش رو دوباره احساس بکنه، فرصت بدم تا فکر کنه، تا دوباره با خوبی‌ها آشتی کنه. اولین قدم رو اینطور بردارم و اگر فاصله زمانی گذشت و همچنان او اقدام نکرد، دوباره قدم دوم، باز هم حضوری. چرا تأکید میکنیم حضوری؟ چون توی رابطه حضوری شما نشون میدی که اراده محکمی برای آشتی داری. اما توی رابطه‌های تلفنی، امروز تو دوره دیجیتال زندگی می‌کنیم، خیلی کمک خوبیه عرصه دیجیتال امروز برای هممون، اما راستشو بخوای خیلی وقتا رابطه‌های عاطفی رو ضعیف کرده. حتی وقتی که می‌خوایم تبریک یا تسلیت بگیم، پیامک می‌زنیم به همدیگه یا تلفن می‌زنیم و این خیلی بده. دیدن و روبروی همدیگه شدن، اونم بین ملت ما که یک فرهنگ شرقی اسلامی داره، قطعا اون رابطه عاطفی نزدیک خیلی بهتر میتونه کمک بکنه. کینه ها رو از بین میبره، دلخوری ها رو از بین میبره و انرژی های مثبت رو بیشتر میکنه. تلفنی این کار رو نکنید، چون احتمال اینکه خشونت گفتاری یا رفتاری بیشتری رو ببینید هست. ولی شما میخواید تلفنی این کارو بکنید چون فکر میکنید که از اون خشونت‌ها در امان میمونید. نه، بالاخره کسی که میخواد لطافت باران رو بچشه، باید زحمت خیس شدن رو هم به خودش هموار بکنه.
گفتن از اینکه از من تعریف و تحسین بکنند و هر ویژگی یا صفتی را در من ستایش بکنند خوشحال میشوم، آیا این غرور است؟
غرور نیست، نه، حس خود کمبینی زمینه ی غروره. من وقتی که زیاد احتیاج دارم دیگران آفرین و باریکالله به هم بگن، یعنی خودم خوبی‌های خودم رو ندیدم و یا اتفاقاً میخوام سرپوشی بذارم رو نقطه ضعفام. بهترین راهش اینه که ما به این دوستان میگیم، اول این که شما فضای عاطفی مثبتی رو که دارید در جمع خانواده یا دوستان، اون رو تقویتش کنید. یعنی در جمع کسانی باشید که کارهای خوب شما رو میبینن، تاییدتون میکنن و تحسین به اندازه متعارف. تحسین و تایید مثل آب که همه ماها بهش احتیاج داریم، اما اگر بیش از اندازه بشه، الکترولیت هایی اصلا بدن به هم میرزه دیگه. یعنی تایید زیاد موجب میشه که من آتش اضافی داشته باشم به اینکه همش دیگران تعریفمو بکنن. اون وقت چه بیماری برام پیش میاد؟ اصلا تحمل انتقاد ندارم، اصلا تحمل مخالف دیگه ندارم، اصلا نمیتونم راحت بپذیرم که من اشکالی داره کارم و این خیلی بده. پس برای اینکه من بتونم از این ویژگی دور بشم، اول توی جمع سالم خوب باشم و بعد محاسبه نفس، یعنی دیدن عیوب و اشکالات خودم، کمک میکنه که اون تکبره اصلا پیش نیاد.
بازم یه مورد دیگه که متاسفانه نوشتن منجر به جدایشون هم شده. همسرم به من بی‌توجهی میکند، بی نهایت مغرور است و دائما میگوید من از تو سرم.
نمیدونیم علت این موضوع دقیقاً موضوعی که پیش اومده بس. چی بوده. شاید شروع کننده این فرد بوده، یعنی فرد اولی که میگه همسر من مدام خودشو به رخ من میکشه. شاید ما با رفتار و گفتارمون یا خانواده من، پدر و مادر من به نوعی برخورد کردن با همسرم که او احساس کمبود کرده، حالا میخواد اون کمبودا رو جبران کنه. یه حالت اینه. حالت دومی هستش که نه، این آدم دوچاره، قبل از این که اصلا ما با هم ازدواج بکنیم دوچاره یک نوع غرور کاذب بوده، یعنی ویژگی های مثبت خاصی هم نداره اما مدام خودش رو تحویل میگیره، به قول جوونا مدام برای خودش مشابه خانواده با میکنه. یه همچین آدمی لازمش این هست که ما در حقیقت کمکش بکنیم تا به صورت غیر مستقیم خوبی هاش رو باور بکنه. به عبارت دیگه شاید حالا دوستان به نظرشون بیاد که چرا ما این پیشنهاد میدیم، ما میگیم که شما اتفاقا شروع کن به تعریف کردن این همسرت، یعنی اگر زیادی اون از خودش داره تعریف میکنه چون شاید شما ازش زیاد تعریف نکردی. ویژگی های خوبش رو ببین، قانونش چه به اضافه یک، ویژگی های خوبش رو ببین، تاییدش کن، تحسینش کن و بپذیرش. این سه تا مهارت، مهارت هایی که ما توی مهارت های همسرداری یاد میدیم، تایید، تحسین و پذیرش با تمام عیب و نقص‌هاش. بعد از اینکه ویژگی های خوبش رو گفتید اون وقت بگید، وقتی که شما از خود زیاد تعریف میکنی فکر میکنم که خوبی هایی رو در من اصلا نمیبینی و این منو آزرده میکنه. آیا واقعا من ویژگی های خوبی رو ندارم که در کنار شما احساس آرامش و احساس امنیت بکنم، احساس بکنم که شما همیشه از من میخوای حمایت کنی؟ این رفتار کمک خواهد کرد که اون آدم یه مقداری در حقیقت از اون شتر سواری که داره میکنه پایین بیاد.
من میخواستم راهکارهای مواجهه با فرد مغرور رو بپرسم. فکر میکنم در زمینه پاسخ به این پیام کوتاهی که فرستاده شده تقریبا راهکارها رو گفتیم. ولی اگر میخواین باز هم جمع‌بندی بکنین، اگر ما با فرد مغروری برخورد میکنیم آیا نسبت به او تواضع بکنیم یا نسبت به او باز مغرور باشیم؟
در روایت داریم تکبر با متکبر تواضعه. یعنی اگر آدمی که تکبر داره که واقعا هم ویژگی های مثبتی نداره یا ویژگی های مثبتش مثلا 10 درجه میارزه اما این 100 درجه برای اون ویژگی ها جایگاه ویژه قائل و معتقد دیگران باید در قبالش رفتار خاصی رو داشته باشن، نه ما در قبال او نه به روحیه چاپلوسی بیفتیم و نه تمجید اضافی و نه اجازه بدیم که اون ما رو خار و ذلیل بکنه، مثل هر فرد عادی باهاش مواجه بشیم. اجازه بدیم اینجا یه مثال قشنگی رو از حجت الاسلام قرائتی بزنم.
بفهمید.
ایشون میگفتن که یه بار من ظاهرا در جایی که مزار بوده ایشون تشریف برده بودن، میگن که من دیدم فردی اومد من رو به عنوان یه طلبه دید و یه مقدار پول از جیبش در آورد با یه تبختر و تکبری، گفتش که اینو بگیر یه سوره یاسین برای اموات ما بخون. ایشون میگه که من از این تکبر این آدم، خب خوندن سوره یاسین رو هر کسی بخونه ارزشمنده، چی بهتر از این که آدم با قرآن مانوس باشه، اما اینکه اون فکر کرده بود که من یه قرآن خونم و با این پولش میتونه من و قرآن خوندنم رو بخره و این روحیه تکبر، گویا ایشون حس میکنه که باید این تکبر رو بشکنه. میگه منم بلافاصله پولی 2 برابر اون از جیبم در آوردم، گفتم اینم شما بگیر، شما یه یاسین برای مرده های من بخون. این میشه تکبر در مقابل متکبر. نه اینکه ما فکر کنیم که آدم متکبر که هست اون به ما بی‌توجهی میکنه ما بهش بی‌توجهی کنیم، نه، اگر آدم بی‌تکبری بین دوستان آشنایان و اقوام ما هست ما بهش محبت کنیم در حد استاندارد و اگر خواست با رفتار زشتش ما رو کوچیک کنه ما در حقیقت نشون بدیم که اون رفتار غلطه. تکبر توی آدمای ثروتمند هست، تو فقرا هم هست، تو آدمای زیبا هست، تو آدمای زشت هم هست، تو آدمایی که خیلی ویژگی های خوب دارن هست، تو آدمایی که رفتارهای زشتی هم دارن هست. پس تکبر مختص یه گروه خاص نیست، بیماریه که همه بهش مبتلا میشن. برای دور شدن از این بیماری امیرالمومنین علیه السلام کلام خیلی زیبایی رو دارن، میگن من تعجب میکنم از آدمیزاد که چجوری اینقدر خودش رو دست بالا میگیره، چطور تکبر داره، آدمی که از یک قطره آب نجس آفریده شده، آخر سر هم که از دنیا میره یک لاشه متعفنه و وقتی هم که زنده است با خودش نجاست رو داره حمل میکنه، چطور این آدم به خودش اجازه میده که اینقدر خودش رو بزرگ ببینه؟ و حتی از امام صادق علیه السلام داریم که یکی از علتهای این که انسان نیازمند به دفع مدفوع داره اینه که خودش رو خار و پست ببینه. ببینه که انسان با یه همچین چیزی همراهه و خودش رو خیلی جدی نگیره. جدی به این معنی که مقابل خدا بایسته و خلق خدا رو کوچک و حقیر ببینه.
یه سوال دیگه که انشاءالله بعد از میان برنامه من از محضر ارزشمند شما خواهم خواست پاسخش رو بفرمایید، پرسیدن عاشق غرورم ولی از خدا میترسم. یه جورایی ارتباط پیدا میکنه با همین راهکارهای غلبه بر غرور که اگر ما احساس میکنیم مغرور هستیم چگونه با این احساس ناپسند مقابله بکنیم. در خونه ای رو بزنیم و سلام کنیم، معمولا صاحب خانه به ما جواب سلام رو میده: السلام علیک یا ابا عبدالله.
السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت عليك مني سلام الله
حسين 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 حسين
أبدا ما بقيت
حسين
وبقي الليل والنهار
حسين حسين
ولا جعله الله آخر عهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين
غريبة حسين 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 شهيدة حسين 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 غريبة.
وقتی ذکر یا حسین رو بر لب میاریم، وقتی سلام میدیم بر آقامون، بر سید و سالار شهیدان، خداوند نگاه آشنا و مهربانی به ما میندازه. السلام علی الحسین و علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. برنامه سمت خدا رو ملاحظه میفرمایید. صحبت امروز ما غرور و تکبر هست، همون گناهی که باعث شد شیطان بعد از اون همه سال عبادت از درگاه خداوند رونده بشه. خانم منشی‌زاده، اگه خاطرتون باشه قرار شد راهکارهای مواجهه با صفت غرور رو در درون خودمون برای ما بفرمایید و این سوال که پرسیده بودم، من عاشق غرورم ولی از خدا میترسم.
بله، البته امکان داره که اون غروری که دوستمون میگن غرور حقیقی نباشه. داریم که از اهل بیت علیهم السلام مکرر سوال میکنن که مثلا فردی میاد و به امام صادق علیه السلام میگه که آقا من خوراک خوب میخورم، بوی خوش به کار میبرم، مرکب خیلی خوبی رو دارم و غلام هام هم در کنارم هستن، پشت سر من حرکت میکنن، آیا در این رفتار من تکبره؟ اگر هست بفرمایید که من تکبرم رو مهار بکنم. داریم که امام صادق علیه السلام مدتی خاموش میمونن و بعد میفرمایند که گردنکش لعنت شده و کسی گردنکش هست که مردم رو کوچیک بدونه و حق اونها رو در حقیقت ادا نکنه. به عبارت دیگه استفاده کردن از چی؟ ابزار و وسایل و امکاناتی که ما رو در یک موقعیت ویژه قرار بده، اگر به قصد تفاخر نباشه. چون جالبه که تفاخر کنار تکبر قرار میگیره، یعنی من همش به خودم مباهات میکنم و دلم میخواد که بالاتر از دیگران باشم. اگر توی مهمونی برم حس کنم که لباس و کفش و کلاه و طلا و جواهر من کمتر از دیگرانه، احساس خودکمبینی پیدا کنم، پس من دچار یه نوع تکبرم، چون آدم کوچیکیم، با این چیزا میخوام بزرگ بشم. برای اینکه بتونه فرد در حقیقت با تکبر خودش مقابله بکنه، لازمش اینه که به اون نگاهی که امیرالمومنین گفته بود در مورد خودش توجه کنه. هر موقع احساس غرور کرد یاد این کلام امیرالمومنین بیفته: من اگر دچار تکبرم از یک قطره اندک و ناچیز آفریده شدم و عاقبت هم لاشه‌ای میتونم بشم متعفن. پس به چه چیزی باید بنازم جز به خدا؟ اگر من غرور رو دوست دارم و از خدا میترسم، پس همه این غرور رو در تواضع نسبت به خلق خدا، در خضوع در اعضا و جواره هم و در خشیت و خشوع قلبی خودم در نماز به کار ببرم. پس سه تا مهارت: نسبت به مردم فروتنی، که حالا اون رفتارهاش رو عرض خواهم کرد، و دوتای دیگه در نماز که از ما خواستن نماز کاملی که به آسمان راه پیدا میکنه، نمازی که با خضوع و خشوع باشه. خضوع یعنی این که اعضا و جوارح من، چشمم، دستم، گوشم، رفتارم، نحوه ایستادن و حرکاتم در نماز مثل یک برده باشه در مقابل ارباب خودش که هیچ اختیاری از خودش نداره. به همین دلیل حتی در نماز ما گفتن موقعی که دارید در حقیقت حمد و سوره رو میخونید نگاهتون به مهر باشه، موقعی که نشستید هر در هر زمانی میگن حتی اون نگاه نگاه
خاکسار باشه
کاملا، و در قلب خودم نسبت به خداوند کاملا در نهایت بندگی که خدا یا من هیچ اراده و اختیاری از خودم ندارم، در نهایت خشوع و احساس این که همه کاری وجود من و عالم هستی توی.
خانم نیلچی‌زاده، این مدل نگاه کردن باعث میشه که احساس خاکساری به درگاه خداوند در آدم زیاد بشه، ولی زمانی که نعمتی از جانب خداوند میاد و ما شاید اشتباه فهم کنیم که ما این نعمت رو مثلا خیلی لایقش بودیم، خیلی قابل بودیم، ما چی بودیم که خدا این نعمت رو به ما داده؟ یک همچین زمانی که شخصی با موفقیتی مواجه میشه و خودش رو عامل میدونه، شاید خداوند رو فراموش میکنه، چی کار باید کنه؟
آفرین، این یکی از اون موارد مبتلا به در حقیقت بحث غرور هستش که ما غره میشیم. به همین دلیل به همون یاد دادن که هر موقع نعمتی رو به دست آوردی ولو اندک، با صمیم قلب و عاشقانه بهشتی شو و شکر خدا رو به جا بیار. پادزهر غرور شکر نعمتهای خداست و به یاد آوردن تک تک اون نعمتها. به همین دلیل از ما خواستن که در سجده که نهایت خاکساریه شکر الهی رو به جا بیاریم. سجده شکر بعد از هر نماز جز اون پادزهراییه که نمیذاره من اصلا به طور جدی دچار تکبر بشم. من همیشه به دوستان در بحث مهارت‌های معنوی عرض می‌کنم، هیچ شکری رو از در حقیقت حمد و سپاس الهی به زبان جاری نکنید، چه وقتی که تسبیح صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها رو بعد از نماز میگید که بیش از 1000 رکعت نماز مستحب فضیلت داره، وقتی میگید الحمدلله، هیچ دانه تسبیحی رو جابجا نکنید و الحمدلله نگید الا اینکه یکی از نعمت‌های خدا رو به قلبتون وارد کنید، به یادتون بیاد نعمت‌های خدا. اگر به یادتون نیومد صبر کنید و از نعمت‌های کوچک و پیش و پا افتاده، تک تک مژه‌ها و ابروتون، گودی کف پاتون، قدرت این که دست شما حرکت میکنه، تمام اون چیزهایی که در جسم ما هست تا برسیم به نعمت‌های معنوی بالاترین اونها، نعمت ایمان به محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله هستش.
خیلی ممنونم، خسته نباشید. فقط بفرمایید هفته آینده راجع به چی صحبت خواهیم کرد که ما دیگه کلام آخر رو با دوستان داشته باشیم.
من تلقیم به این هست با توجه به تجربه‌ای که طی این چندین جلسه با دوستان خوب بیننده‌مون داشتیم که تعامل بسیار زیبایی رو با برنامه دارن، باید صبر بکنیم و پیامک‌های دوستان رو ببینیم. احتمالاً در موضوع بحث کبر و غرور همچنان سوال‌هایی هستش که برای اونها پاسخی ندادیم ما. اما اگر که سوال‌ها در حقیقت سوال‌های تکراری بود، ما وارد موضوع حرص خواهیم شد، چگونه خودمون رو از حرص که یکی از اون سه گناه بزرگه که انسان رو دوزخی میکنه، به اون موضوع خواهیم پرداخت.
اگر یادم باشه حسد، حرص و غرور سه گناهی بود که گفتید، کبر سه گناهی که گفتید، ما حسد رو بحث کردیم، کبر رو هم که صحبت شد، میمونه حرص و طمع در زندگی.
بله،
باز هم انتخاب با شما، تصمیم بگیرید. 20303 برای ما بگید که عنوان مورد نظر شما چه خواهد بود. دلم میخواد امروز و در این برنامه از طرف همه شما، از طرف خودم سلامی بدم بر آقامون ابو عبدالله و با این سلام برنامه رو تمام کنم. السلام علیک یا ابو عبدالله. خدا نگهدار.
خداوند، فرش زمین عرش بود مرا و از سرم زیاد. از سرم زیاد از سرم زیاد که به تقدیر تو و مشیت تو و حکم تو زمین قرارگاهم شده بود و بر بلندای این قرار آسمانی افراشته، همان که عرشش فرش نمودم و هبوط گزیدم به اشتباه و آنک خداوند با صورتی زلال و زیبا که برای نگریستن در آینه پاک بهشت نقش کرده بودی، به کدورت آینه زمین خیره ماندم و تو را رها کردم، بی آنکه بدانم رهایم نمی کنی حتی در این ناکجا که قرار بی قراریم شد. و پرورد مرا مهر پروردگاریت به پاک ترین روزی ها و رزاق شد خداوندیت سیری ناپذیریم را. و خداوند جز خطا و جز گناه و جز طمع و لغزش در این قرارگاه بیقرار از من چند و جز مهر و جز لطف و جز عشق از ماندگاری و جاودانگی تو چه خواسته خداوند نزدیک تر از